چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. باراک اوباما در دیدار با نمایندگان کنگره بار دیگر مخالفت خود با وضع تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. گروه القاعده یمن مسئولیت حمله به دفتر شارلی ابدو را بر عهده گرفت. و رئیس جمهوری ایتالیا از سمت خود استعفا داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در دیدار با رهبران جمهوری‌خواه کنگره در کاخ سفید مخالفت شدید خود را با افزایش تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه‌ای که کاخ سفید منتشر کرده آمده که آقای اوباما در این دیدار بر اهمیت تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا در جهت متوقف کردن ایران در راه دستیابی به بمب اتم تأکید کرده است. همچنین در این بیانیه آمده است که وضع تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران مذاکرات هسته‌ای را از روند خود خارج کرده و آمریکا را در ائتلاف جهانی منزوی خواهد کرد. روز دوشنبه نیز سامانتا پاور، نماینده دائم ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، اعلام کرده بود که باراک اوباما آماده همکاری با نمایندگان کنگره درباره برخی از موضوع‌های سیاست خارجی است، اما بر سر اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران حاضر به همکاری نیست. جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، نیز عصر سه‌شنبه 23 دی ماه برای انجام مذاکرات دو جانبه هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران وارد ژنو شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری روز دوشنبه 22 دی ماه اعلام کرده بود که برای پیشبرد بیشتر مذاکرات روز چهارشنبه با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار خواهد کرد. پس از انجام مذاکرات میان این دو دیپلمات ارشد ایرانی و آمریکایی، مذاکرات دو جانبه میان ایران و اعضای گروه 5 بر 1 در روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت و در نهایت روز یکشنبه 28 دی ماه مذاکراتی جمعی بین تمام طرف‌های درگیر برگزار خواهد شد. خبرگزاری فارس گزارش داده که آقای ظریف پس از دیدار با آقای کری ژنو را ترک خواهد کرد. عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و از اعضای ارشد تیم هسته‌ای، در این سفر حضور خواهند داشت. و از سوی دیگر آمریکا نیز ویلیام برنز، مقام پیشین وزیر امور خارجه، و وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، را در این گفتگوها حاضر خواهد داشت. اما گروه القاعده یمن مسئولیت کشتار در هفته‌نامه‌ای شارلی ابدو را بر عهده گرفت. ناصر بن علی الانسی، یکی از رهبران القاعده یمن، در ویدیویی که بر روی اینترنت منتشر شده است با تجلیل از حمله به دفتر شارلی ابدو در پاریس گفت این عملیات را گروه القاعده یمن برای انتقام توهین به پیامبر اسلام انجام داده است. برادران کواشی که حمله به دفتر شارلی ابدو را انجام دادند خود نیز اعلام کرده بودند که از سوی القاعده یمن به این عملیات دست زدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز انتشار کاریکاتور جدیدی از پیامبر اسلام در هفته‌نامه شارلی ابدو را محکوم کرد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه در نشست خبری خود از سوی حمله به هفته‌نامه شارلی ابدو را مغایر آموزه‌های اسلامی خواند و از سوی دیگر اقدام این هفته‌نامه را توهین آمیز و باعث تحریک مسلمانان جهان دانست و گفت ایران اقدام‌های تحریک‌آمیز را نیز تقبیح می‌کند. اولین شماره هفته‌نامه فکاهی شارلی ابدو پس از حمله به دفتر این نشریه روز چهارشنبه در سراسر فرانسه منتشر شد. از صبح چهارشنبه صفهای طویلی در مقابل روزنامه فروشی ها برای خریدان تشکیل شده بود و تمام 700 هزار نسخه تیراژ اول آن ساعتی پس از توزیع به فروش رفت. صبح چهارشنبه اعلام شد که این شماره از شارلی ابدو به جای 3 میلیون نسخه پیش بینی شده در 5 میلیون نسخه چاپ خواهد شد. شارلی ابدو قبل از سوء قصد در 60 هزار تیراژ منتشر می شد. روی جلد این شماره کاریکاتوری از پیامبر اسلام چاپ شده که در حال گریه نشان من هم شارلی هستم را در دست دارد. در حمله دو برادر اسلامگرا به مجله شارلی ابدو در روز 7 ژانویه 12 تن جان خود را از دست دادند. و جورجو ناپولیتانو، رئیس جمهوری ایتالیا، روز چهارشنبه به دلیل کهولت سن رسماً رسما از سمت خود استعفا داد. آقای ناپولیتانو که 89 سال دارد دومین دوره ریاست جمهوری خود را می‌گذراند. اکنون ماتئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا، وظیفه دشوار برگزاری انتخابات پیچیده ریاست جمهوری این کشور را بر عهده دارد. رئیس جمهوری ایتالیا با رأی مخفی مجموع نمایندگان دو مجلس به اضافه نمایندگان شوراهای محلی در چند دور رأی‌گیری انتخاب می‌شود. روند انتخاب باید ظرف 15 روز بعد از استعفای رئیس جمهوری ایتالیا آغاز شود. در حالی که 50 نماینده اصولگرای مجلس از نطق روز یکشنبه علی مطهری شکایت کردند، این نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا میگوید اقدام صورت گرفته علیه او در مجلس نقض اصول قانون اساسی بود، زیرا هر نماینده ای آزاد است در مورد همه مسائل کشور اظهار نظر کند. محمد رضا تابش، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی، هم در این باره به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است علی مطهری جهت ایفای وظایف نمایندگیش مسئولیت دارد. بیشتر بشنویم در گزارشی از وحید پوراستاد.
غلامرضا اسداللهی، عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از بررسی شکایت 50 نماینده مجلس از علی مطهری به دلیل نطق روز یکشنبه‌اش در مجلس خبر داده. هرچند کمال الدین پیرمؤذن نماینده مجلس نیز از نمایندگان خواسته به استناد اصول قانون اساسی حق اظهار نظر را از امثال به تعبیر او مطهری ها نگیرند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، درباره آثار شکایت از علی مطهری میگوید:
البته اظهار نظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور از مفاد این قانون نظارت بر نمایندگان مستثنا است، ولی مواردی مانند به خطر انداختن امنیت داخلی و یا حفظ نشدن شئون نمایندگی هست که ممکنه نمایندگان به اونها استناد کرده باشند. در صورتی که هیئت نظارت بر نمایندگان تخلف نماینده ای را صحیح تشخیص بده و شکایت افراد شاکی را، مجازات های پیش بینی شده مانند تذکر شفاهی یا کتبی در پرونده، عکس خود، کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم، محرومیت از نامزدی در مجامع و شوراها و یا هیئت رئیسه مجلس و همچنین اعلام تخلف نماینده در جلسه غیر علنی مجلس و یا نهایتاً در جلسه علنی مجلس.
نطق روز یکشنبه علی مطهری پس از آنکه حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را غیرقانونی دانسته بود، به تشنج و درگیری منجر شد.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی.
در روزهای بعد از این نطق، علی مطهری در یادداشتی با نام بردن از نمایندگانی که مانع از تمام شدن نطق او در روز یکشنبه شدند نوشته: این نمایندگان اگر در روز عاشورا بودند، در لشکر عمر سعد سر و صدا می‌کردند تا سخن حق به گوش مردم نرسد. این نماینده مجلس همچنین نوشته: یک فراز سخطی از نطق من باقی مانده بود که آقایان کریمی قدوسی نماینده مشهد، آقا محمدی نماینده خرم‌آباد، انصاری نماینده آبادان و بشیری نماینده پاکدشت از پشت سر آمدند و من را از جایگاه پایین آوردند و در این میان آقای کریمی قدوسی به زمین خورد. آقای مطهری همچنین نوشته: بعدن دیدم دستم چند زخم سطحی برداشته که نفهمیدم به کجا خورد. او همچنین در ادامه می نویسد: آقا محمدی برای تکمیل کارش متن نطق من را هم قاپید و پاره کرد. علی مطهری همچنین از حجت الاسلام محمد حسن ابو ترابی فرد که ریاست جلسه مجلس را بر عهده داشته و نطق او را ناتمام گذاشت، انتقاد کرده است. صدای حجت الاسلام ابو ترابی فرد پس از درگیری روز یکشنبه در مجلس:
اون چه در مورد این افراد انجام شده با نهایت رأفت و رحمت اسلامی و با توجه به مصالح ملی انجام شده. شما دفتی در جریان این واقعیت هستید، این گونه احکامی که تصمیم نظام بر انجام او تعلق گرفته و بر اساس احکام قطعی شرعی اختیاراتی که قانون اساسی تبیین فرموده شکل گرفته، این گونه طرح بحث کردن خب اعتراض عمومی همه نمایندگان مردم را داره.
نطق علی مطهری در روز یکشنبه در پی جدال لفظی بود که طی هفته‌های گذشته بین او و مقامات قضایی صورت می‌گرفت. در هفته‌های گذشته صادق عاملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، از افرادی که عصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را خلاف قانون اساسی می‌دانند به شدت انتقاد کرده بود.
ادعای را افتادن این طرف اون طرف در رسانه ها، در مجامع میگن که این حصر خلاف قانونه. بسیار اشتباه میکنن. حصر هیچ خلاف قانون نیست.
تا کنون هیچ تصویری از جدال روز یکشنبه در مجلس منتشر نشده جز یک فیلم بسیار کوتاه بدون کیفیت که در فضای شبکه‌های مجازی منتشر شده و در آن فیلم علی مطهری نمایندگان منتقدی که برای اعتراض خود را به تریبون سخنرانی او رسانده‌اند به پایین هل می‌دهد. به گزارش روزنامه شرق، جعفرزاده ایمن‌آبادی تصمیم حذف تصاویر روز یکشنبه را به موضوع منافع ملی رفت میداد، اما حامد قادر مرزی نماینده مجلس برخلاف او از ماجرای حذف عکس گله دارد و تاکید دارد عکس سند است و حق تاریخ و مردم است که بدانند در روز یکشنبه چه اتفاقی افتاده است.
گزارش وحید پور استاد رو با هم شنیدیم.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33.
به دوستان خود بگویید.
اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده یک برنامه دیگر از سری برنامه های ملاقات باشید، کاری از آرش حسنیا با هم باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
تمام خانواده را در عصر عاشورای سال 88 در دی ماه آن سال بازداشت کردند. پدر، مادر، پسر و عروس خانواده دانشپور مقدم در هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی بازداشت شدند. دلیل بازداشت آنها حضور در ناآرامی‌های عاشورای سال 88 عنوان شد که شماری از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال به خیابان‌های شهر تهران آمده بودند. اما پس از انتشار اخباری از حال و روز خانواده دانشپور مقدم، روشن شد که هواداری و ارتباط آنها با سازمان مجاهدین خلق اتهام اصلی اعضای خانواده بوده است. محسن دانشپور مقدم همراه با پسرش احمد در شعبه ای از دادگاه انقلاب اسلامی تهران که گزارشی از روند دادرسی آنها منتشر نشده، به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. حکم اعدام صادره برای پدر و پسر خانواده در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تایید شد. البته حکم اعدام تایید شده هیچگاه به آنان ابلاغ نشد و آنطور که میثم دانشپور مقدم دیگر پسر خانواده در گفتگوی اعلام کرده، خانواده آنها در جریان بررسی اتهاماتشان در دادگاه وکیل تسخیری داشتند. هرچند که وکیل آنها تنها چند دقیقه پیش از برگزاری دادگاه با موکلانش دیدار داشته و تنها فرصت داشته تا نام آنها را بپرسد. از مصادیق اتهام ارتباط داشتن محسن دانشپور مقدم و اعضای خانواده‌اش با گروه سازمان مجاهدین خلق و هواداری از این گروه، سفر دست جمعی اعضای خانواده به کشور عراق و دیدار با یکی از پسران خانواده بود که از اعضای سازمان مجاهدین خلق است و آن زمان در کمپ اشرف زندگی می‌کرد. دو برادر محسن دانشپور مقدم نیز در دهه 60 از جمله زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق بودند که در همان سالها و در اعدام شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی اعدام شدند. محسن دانشپور مقدم که به دلیل کهولت سن از بیماری‌های گوناگونی همچون گرفتگی عروق، دیسک کمر شدید و پروستات رنج می‌برد، با تحمل شرایط زندان وضعیت روحی و جسمیش رو به فخامت گذاشته و آنطور که سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر گزارش می‌دهند، اختلال حواس و آلزایمر نیز به مجموعه ناراحتی‌های جسمی و روحی این زندانی سیاسی و عقیدتی 71 ساله افزوده شده است. در رنجنامه‌ای که احمد دانشپور مقدم، پسر خانواده، در شهریور ماه سال 92 از وضعیت روحی و جسمی اعضای خانواده دانشپور مقدم در زندان نوشته بود، به مشکلات جسمی و روحی پدر و مادر سالمندش اشاره کرده بود. او در آن رنجنامه از مسئولان قضایی خواسته بود تا پرونده اتهاماتی آنها را یک بار دیگر بررسی کرده و اتهامات آنها را با توجه به قانون مجازات اسلامی تازه تصویب شده تطبیق دهند تا مجازاتشان تعدیل شود. احمد دانشپور مقدم در بخشی از آن رنجنامه که خطاب به رئیس جمهوری و وزیر اطلاعات وقت و همچنین رئیس قوه قضایی نوشته شده بود، از آنها پرسیده بود که آیا خانوادهشان هزینه شلوغی‌های عاشورای سال 88 شدند؟ سازمان عفو بین‌الملل نیز در آذر ماه سال 92 با انتشار فراخوانی خواستار لغو حکم اعدام پدر و پسر خانواده دانشپور مقدم شده بود. با این حال محسن دانشپور مقدم همراه با فرزند همسر و عروسش همچنان زیر حکم اعدام در زندان اوین روزگار می‌گذرانند.